در همین وزارت نفت شما ببینید بهترین مسئولان و مدیرانشون رو یا بازنشسته کردن یا منتقل کردن به ادارات دیگه و یا کارهای پست بهشون دادن، کارهایی که در شأنشون نیست. اما نور چشمی آقای کردان چه آگاهی و درایتی از نفت و گاز داره؟ حد اکثر دانش ایشون همونه که فندکشون رو گاز کردن یا تو خونهشون کپسول گاز قبلا خریدن یا حالا لوله کشی گازه. چه دانشی داره که بره بشینه بر سر گاز بحث بکنه؟ این مشکل ماست. یعنی حالا گیرم الانم گاز مایع بردن به قول آقای سازگارای مشکل هر سال است، الانو حل کردن، بعد چی کار میکنن؟ و نکته بعدی که به نظر من خیلی مهمه، وقتی وضعی چنین پیش میاد الان آقایون شروع کردن، دیدین ما بهتون گفتیم نیروگاه اتمی ما لازم داریم، ما اگه نیروگاه اتمی بسازیم 26 تا 36 تا مشکل سوختمون حل میشه، مشکل برقمون حل میشه، اون وقت طبیعیه مشاکل دیگری به کشور اضافه میشه، از جمله نشت مواد رادیواکتیو است و هزاران درد بی درمان دیگر. بنابراین سوء مدیریت، عدم اهلیت آقایون، این اصل درده. ولی امروز هم گیرم ترکمنستان لوله نفت رو باز کرد، گاز رو باز کرد و گاز اومد به ایران. نتیجه چی؟ باز فردا همین وضعه. و بنده شاید خیلی بدبینانه میگویم، تا زمانی که این آقایون بر سر قدرتن چاره‌ای برای دردهای ایران نمیبینم، چون چاره ساز نیستن، طبیب نیستن که این دردها رو علاج بکنن، بلکه حد اکثر آمپولزن آقای آمپولی سرکوچن که میان یه سوزن میزنن دردوی خودم تسکین بدن. فعلا برای دردها مدیر میخواد، برنامه ریزی میخواد. همین پارس جنوبی که اشاره کرد آقای دکتر سازگارا، شما یادتونه یک مرحله از این پارس جنوبی رو آمدن و پتروپارس دادن که اونا اجرا کنن. اتفاقا در میان همه مراحل در اونجا حساب کتابی بود و اینا با شرکت های ساب کانترکتوری که داده بودن داشتن کار رو منظم انجام میدادن. سر دعوای سیاسی بین آقای بهزاد نبوی و بین اون مجموعه چه بلایی سر اون قسمت رو بردن. الان هم همینطوره. الان شما پارس جنوبی انقدر در این مسئله سوء استفاده شده، همین شهر عسلویه که مرکز استقرار اینها هست در اونجا چه سوء استفاده های کلانی شده. نخیر بنده این قافله تا به هش لنگ است تا زمانی که ولی فقیه تصمیم گیرند از امثال آقای احمدی نژاد و کردان مدیران من بکنه.
آقای من نمیتونم با آقای نوریزاده موافقت خودم واقعا اعلام نکنم. آقای چلنگی، به نظر من درد عمیق در سیاست های کلان کشوره. اگر حالا بخوایم به نگرشی بکنیم به مدیریت کشور، از یک طرف این سیاست خارجی و این دعوا با دنیا و نیروگاه هسته‌ای هم چاره ایران نیست، برای اینکه ما مشکل تامین و ما سوخت اون نیروگاه داریم. یه دونه 1000 مگاواتیش رو ببینید، روسا دو ساله دارن گربه رخصونی میکنن، ما رو سر انگوش نگه داشتن. و این غنی‌سازی اورانیوم هم شوخیه که ما فکر کنیم سوخت نیروگاه ها رو میتونیم، برای اینکه سنگ اورانیومش رو بعد وارد بکنیم. اون یه چیز وابستگی کاملتر میاره. مملکتی که اینقدر نفت و گاز داره، برای سوختش به طور طبیعی میتواند که پروژه های استخراج نفت و گازش پیش ببره. برای این دعوایی که با دنیا چاخ کرده ایران و این قالی که درست کرده اونجا خودش گیر انداخته، و اون وقت به لحاظ مدیریت داخلی هم کاملا آقای نوریزاده درست میگن، شایسته سالاری که همه ازش حرف میزنن یک راه حل داره و اون رقابت آزادی است که احزاب مردم، مطبوعات آزاد بتونن آدم‌ها بیان خودشون رو عرضه کنن، عادلانه همه طیفا رقابت کنن، مردم هر کی بهتر خدمت کرد انتخابش میکنن، میکننش رئیس دستگاه اجرایی، بعدم کار کرد میارنش پایین.
خب بله،
و وقتی این نیست همین میشه پتاپاله و بله یه مش فک فامیل باید برن بشینن توی کار.
بسیار ممکنه نفتی محله سابق شما هم بشه یه روز وزیر نفت. خب آقای سازگار، شما میگید مدیریت نیست، اما در یه زمینه هایی میبینیم مدیریت بسیار خوب هم عمل میکنه. اون چی که طرح امنیت اجتماعی نامیده میشه که تلقی این هست سرکوب زنان، دختران، جوانان و مردم در خیابان، به طور پیگیر ادامه پیدا کرده. تا جایی که حتی به نظر میرسه اختلاف هست. آقای سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس کشور هست.
بله. ایشون معروفه که ایشون هم قائم مقام با جناب آقای احمدی.
آقای الهام گفتن سخنگوی دولت که اصلا این تشکیلات خارج از دولت عمل میکنه.
بله.
و به طور پیگیر ادامه داره، یعنی وسط سرمای زمستون اولین طرحی که به اجرا در میاد کاملا لباسهای زمستانی است، نه مسئله گرم کننده زمستانی.
بله. و دعوا با چکمه خانما.
این چه جوریست؟
الان امروز تهران برف اومده، از فردا گل و شل و هر شود که زنگ خوردن و بدبختی، اما خب خانم ها چکمشون باید.
خب این از کجا میاد؟ یعنی از ایدئولوژی رژیم میاد، یعنی چون رژیم ایدئولوژی که نه. یا اینکه علت دیگه ای داره عدم مدیریتی از چی هست؟
والا اینی که ظاهر شرعی هم بهش میدن که گویی شرع انور در واقع مثلا لغتهای تبرج اینا که یه بارم شما میگفتین لغتهای عجیب غریب بهش میذارن، واقعیتش اینجور توجه کردن به متحد و شکل بودن لباس، رنگ لباس، اینا مال ایدئولوژیک بودنه. فاشیست هم اینجوری بودن، کمونیست هم اینجوری بودن، یعنی انسان تراز نوین ساختن، انسان قالبی ساختن. از دید مدیران ارشد این نظام مردم باید اون شکلی که اینا دلشون میخواد باشه.
آخه انسان تراز نوین که نباید سرما بخوره بلعزه وسط زمین.
خب حالا دیگه اون مسئولیت انسان تراز نوینه، چکمش رو باید فعلا آقای رادان بهش گیر بده، ولی اون زن مردم بنده خدا حالا اگه زمین خورد اشکال نداره. ببینید این جور لباس پسرها هم از دید اینا باید، مدت ها تو اون مملکت دعوا بوده، هنوزم بعضی مدارس هست که یه دانش آموز شلوار مثلا لی پاش نکنه، شلوار جین پاش نکنه، شلواری که هم دوامش خوبه، هم عرشبت که اتونه میخواد، هم خیلی راحته. چرا؟ برای اینکه از دید آقایون این فرهنگی که اونها تصور میکنن، مردا همه باید پیرن بپوشن، بندازن روی شلوارشون یه شلوار پارچه‌ای، ریش هم داشته باشن، شکل این بچه های هیئتی. یعنی انسانه.
آقای سازگار، سازگار عزیزم ببخشید، من این نکترم میخوام بگم، دو مسئله است. یکی ببخشید میون حرفتون، ولی یه موردش هم هست، اینا قائله ایجاد میکنن با این کارا. یعنی شما نگاه کنید دل مشغولی های مردمو که به مسائل اساسی زندگیشونه، بدبختیاشونه، وضع کشور، جنگ احتمالیه، همه الان مردم بیچاره مشغول اینن که نگران دخترشون میره بیرون پوتینش چجوری باشه، و یه مقدارم اینجوری باعث شدن که کارخونه حالا یه سری چکمه جدید با این مدل هم فروش بره. بعدم نکته بعدی رو من دلم میخواد اضافه کنم، این نظام از ابتدا دشمن زیبایی بوده در همه چی، در وجهش. شما آقای احمدی نژاد و وزراشو کنار هم عکساشونو ببینید، شما حتی یک اپسیلون زیبایی نمیبینید، تو گویی تمام زشتی های جهان جمع شده. نمیشه بالاخره آقای فرشیدی اگر مرتب لباس بپوشه ریششم بزنه قابل تحمله، ولی اصلا این جمهوری جمهوری زشتی است، آمدن که زشتی ها رو پروبار بدن.
جمهوری اسلامی منظورتون است یا دولت احمدی نژاد آقای نوروز؟
یکی از دوستان ما اول انقلاب میگفت نیست که هرکی بخواد بگه انقلابیه اول باید عضو نهضت ضد زیبایی بشه بعد ادعای انقلابی بودم کن. راست میگن آقای نوریزاده، کرکسیفی و عرض شود که بدقیافگی و بدلباسی در یه دوره های حداقل ارزش بود مردی کسان، یعنی لباس تمیز پوشیدن، بوی خوش دادن.
خب این بله و... در اول انقلاب
بله متاسفانه الان هم همینجور شده. باز ببینید اونجا من با این نور زدم مخالف نیستم، جایی که میگن یه جاهایی هم بس مردم سرگرمی درست میکنن، یعنی به جای اینکه
مشغول سرگرمی هم نیست لذتی نداره،
نخه سرشون مردم بندگان خدا دلهوره و دغمسه اینکه دخترشون چی بشه، پسرشون گیر ندن مدرسه چی بارن کن. ولی ببینید اینجاشو باید گفت، همین طرح امنیت اجتماعی که هیچ حاصلی هم نداشته، فقط اولا هزاران نفر رو آوردن امضا گرفتن، پرونده درست کردن، همه صاحب پرونده شدن، ده ها نفر اعدام شدن. حالا وقتی کار خراب شده در شیراز مردم اعتراض کردن، در خیلی شهرها میبینم بعد شده، حالا سخنگوی دولت میشینه کنار.
خب تماشاگران عزیز، ارتباط ما موقتا با آقای نوریزاده قطع شد، امیدواریم تا لحظاتی دیگه آقای نوریزاده رو داشته باشیم در استودیوی لندن. عرض کنم خدمتتون ادامه خواهیم داد برنامه تفسیر خبر رو گفتگو میکنیم با آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده. به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم برای شنیدن و دیدن آخرین خبرها.
بینندگان محترم با سلام دوباره به گزیده اخبار توجه بفرمایید. آیت الله خامنه‌ای به کاندیداهای رقیب در انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار داد که از بدنام کردن یکدیگر خودداری ورزند. به گزارش خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران یک نفر را به اتهام شایع پراکنی مبنی بر توطئه ترور پوتین حین دیدار وی از ایران بازداشت کرد. کمیسیون انتخاباتی پاکستان 18 ماه فوریه را برای انتخابات پارلمانی تعیین کرد. پاکستان کمک بریتانیا برای تحقیق درباره ترور بی‌نظیر بوتو را پذیرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید با کشته شدن 86 روزنامه‌نگار در حین انجام وظیفه در سال 2007، این سال یکی از مرگبارترین سالها برای روزنامه‌نگاران شناخته شد. سوریه میگوید که تماس‌های دیپلماتیک با فرانسه درباره بحران سیاسی در لبنان را قطع کرده است. قانون تازه ممنوعیت استعمال دخانیات در فرانسه به اجرا گذارده شد. کاخ سفید میگوید که نسبت به عدم اعلام جزئیات برنامه اتمی کره شمالی در مهلت مقرر مشکوک است. برخای نفت امروز در بازار جهانی بیش از 2 دلار در هر بشکه افزایش یافت. با سپاس از توجهتان در ادامه برنامه ها با ما باشید.
می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا. پیش از اینکه به لندن بریم آقای سازگار یک جمله یا جملات کوتاهی مونده از مطلب قبل. البته این خبر رو شما شنیدید، قبلا هم دیده بودید که شایعه پراکنی علیه پوتین یک نفر بازداشت کرد.
بله،
این دلیل برای بازداشت مردم کم بود، یه دونه هم اضافه شد شایعه پراکنی علیه پوتین.
بله، من فقط از اون طرح امنیت اجتماعی چند لگه بخواستم این نکته رو بگم. بله. که وقتی آش انقدر میگن شور شده خان فهمید، حالا که دیدن نارضایتی 100 روز مونده به انتخابات و دم انتخابات همه الحمدلله دنبال اینن که بگن ما خیلی خوب هستیم و مردم رو اذیت نمی کنیم، دولت برای اینکه جوان ها رو یه خود دلجویی بکنه شروع کرده سخنگوش به اینکه نه ما دست ما نیست، اصلا ما هیچ دخالتی نداریم، ما هیچ کاری نداریم، در حالی که اولا حمله نیروی انتظامی تحت امر وزیر کشور این دولته، بعد بارها خودشون پشتیبانی کردن، بدترش اینکه آقای خامنه ای مقام رهبری هم از این تحت تأکیدن و صراحتن دفاع کرده، دولت نمیتونه تنشو بکشه کنار، ولی دولت در واقع داره سعی میکنه بگه که من نبودم برای انتخابات، برای اینکه بگه که برای اینکه میفهمی که خب مردم ناراضی شدن، فقط شیراز نبودی که زد و خورد شد، ریختن دفتر مجله رم نیروی انتظامی، بدبخت روزنامه‌نگارا رم اذیت کردن، جاهای دیگه هم گاه و بیگاه درگیری با نیروی انتظامی بوده و این رعب و وحشتی که ایجاد کردن.
خب آقای نوری‌زاده خوش اومدید دوباره. عرض کنم خدمتتون، نگران شدیم. البته آقای سازگارا خیر، چون فکر می‌کرد در غیاب شما خب بیشتر وقت خواهند داشت.
آقای جالنگی میگن که چون شما اومدید توی صحبت من قطع کردم شما رو از لندن.
آقای نوری‌زاده عرض کنم صحبت رهبری شد، ایشون آیت الله خامنه امروز به یزد رفتن، جمعیت انبوهی از ایشون استقبال کرد، یعنی تصاویری که با هلیکوپتر نشون میداد خب نشون دهنده جمعیت انبوهی بود که از ایشون استقبال کردن. اگر مردم ناراضی هستن، ناراحتن، یا دست کم مردم یزد آیا راضی رضایت کامل دارن به شکلی که در استقبالشون نشون داده شد از تلویزیون دولتی ایران؟
اولا خدا خیر بده اتوبوس‌های سپاه و ارگان‌های دولتی رو که هم تو هم شما نگاه کنید در میان این جمعیت انبوهی از اینا نیروهای مسلح هستن، سپاه، بسیج و نیروهای ارتش.
و همینطور اتوبوس هایی که طی 3-4 روز اخیر مردم رو جمع کرده از اکناف و اطراف آورده به یزد. یک تجربه بسیار جالب هست جریان سفر آقای خامنه ای به اصفهان. در اون زمان اگر به یاد بیاوریم، مردم اصفهان نظر خود و تصورات خیش را نسبت به رهبر در آتش زدن طاق نصرت‌ها و اون تظاهرات نشون دادن که رهبر ناچار شد سفرش رو به بهانه بیماری عقب بندازه. و بار دوم خیلی جالب بود، رفتن و ده‌ها بلکه صدها اتوبوس آدم‌ها را از اکناف و اطراف جمع کردند و آوردن به شهر، که در همون زمان مردم اصفهان و دانشجویان گزارش‌های متعددی می‌دادند که نشون می‌داد که اینها درست نیست. ببینید، من یک نکته همیشه به یادم هست و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. صدام حسین چند ماه قبل از سرنگونیش اگر نگاه می‌کردیم در یک اجتماعی که ظاهر شد 1.5-2 میلیون آدم جمع شده بودن سر تا سر بغداد و اطرافش. اینها هورا می‌کشیدن برای سید الرئیس از زعیم الاوحد و الاحد. چی شد نتیجهش؟ این جمعیت‌ها و این حضور متأسفانه برای فریب دادن آدم‌های خودباخته و خودشیفته خیلی چیز بدیه. و ای کاش آقای خامنه‌ای وقتی به یزد میرفت هیچ اقدامی صورت نمی‌گرفت، اون وقت اندازه ایشون و میزان و جایگاهش در میان مردم مشخص می‌شد. متأسفانه چنین نیست. چنان بر آقای خامنه‌ای تدارک می‌بینن، برای اینکه خب آقای خامنه‌ای رو باید در این فضا نگاه دارن، به خصوص که ایشون استعداد این رو داره، قابلیت مد شنیدن و سنا شنیدن رو دارد. و این جمعیت ها متاسفانه ایشون رو چنان گمراه کرده که ما میبینیم ایشون فکر میکنه نظامش محبوبه، فکر میکنه مردم علاقه بهش دارن. البته من آقای خامنه‌ای رو آدم بیهوشی نمیدونم و افرادی هم ایشون داره مثل خود آقازادش که برن و واقعا بدونن مردم نظرشون نسبت به ولی فقیه چیست. ولی متاسفانه میگم ظاهرم خو کردم، خیلی هم علاقه داره. حالا چرا رفتن این رهبر آزاده رفتن به یزد و مردمش آمادن؟ آماده چی هستن؟ آماده مشکلات و مسائل بیشتر تحمل کردن؟ آماده همدلی با مردم شمال ایران که گاز ندارن، با مردم کردستان که یخ زدن، با دانشجویان زندانی؟ آماده چی هستن برای این رهبر آزاده؟ بنده این سفرها رو جز هزینه بسیار، جز بلا و مصیبت برای مردم اون شهر و منطقه چیز دیگری ثمری براش نمیدونه.
در این مورد هم با آقای نوری‌زاده موافقه شما؟
بله کاملا. من یک چیزی رم واقعا آقای چالنگی نمیتونم تأسف خودم رو نگم. وقتی اعلام میشه که مثلا 1000 نفر از 120 کیلومتر اون طرفتر قرار رو بدون بیان تا یزد، 12,000 نفر رو اسکان بدن، نمیدونم 800 تا اتوبوس، اینا اخبار رسمیش که توی اطور روزنامه کیهان من خوندم دیگه، فکر نمی کنم اونجا کسی بتونه بگه مثلا قرض ورزی میکنه. و بعد این صحنه های زشتی که باید گفت، صحنه های زشت چاپلوسی در مملکت ماست. تاریخ ما از این حرفا زیاد توش بوده، ولی واقعا این جلوه هایی که آدم این روزا میبینه به نظر من به عنوان یک دانشجوی تاریخ در تاریخ ما هم بی نظیره، یا لااقل کم نظیره. اینطور مردم رو به خفت و خالی بکشونید. و اون وقت ببینید در شرایطی که ادعای دینی بودن میکنن، من واقعا یاد این داستانی میفتم که آقای مطهری تو کتاب ساده داستان راستان نقل میکنه که حضرت علی خلیفه مسلمین بود، وقتی اومد به شهر انبار، مردم شهر برای حضرت بزرگ داشت جلوی اسب شروع کردن به دویدن.
همین انبار عراق؟
بله بله، در این منطقه معروفه که حضرت امیر اسب نگهداش پیاده شد، گفت چیکار میکنن؟ گفتن ما داریم استقبال میکنیم و اینجوری بزرگان. ایشون گفت نکنید این کار، هم من خوشم میاد، ممکنه منحرف بشم، هم شماها به خاری میفتید، به خفت میفتید و این کار گناه داره. گناهی هم هست که هیچ لذتی هم نداره.
بقیه خلفای راشدین هم همین بودن.
همین طور بودن. معروفه که خلیفه عمر وقتی رفت به بیت المقدس، چون گفته بودن شهر رو فقط تسلیم خلیفه میکنه، سوار بر یک الاغ ساده بی جهازی بود که همه تحت تاثیر منظره قرار گرفتن که خلیفه مسلمی انقدر ساده اومده. اینطور مردم رو جلوی ماشین وادار به دویدن بکنی، بعدم نمایشنامه درست کنی، یه دوربین بکاری توی ماشین، یه دوربین از رو هلیکوپتر، بخوای که چی بشه؟ اینها واقعا من تأسفم چند برابر میشه وقتی که میبینم که اینطور هموطنهای ما با این کوهی از مشکلات به خاری و خفت کشته میشن و اون وقت همه اینا هم پای دین خدا نوشته میشه، سعی میکنم بگن که دین هم اینطوری، در حالی که بزرگان دین ما در همه ادیان هیچ کدوم از این کارا نمیکردن. آقای چالنگی، شما در این مملکت زندگی کردین، در جاهای دیگه دنیا بودین، این طرفای دنیا هم رهبرای که حالا رهبرای ما فحش میدن، طاغوتی ان، نمیدونم سیونیستن، یک دونهشون از این کارا نمیکنن، یک دونهشون از این کار اگه بکنن صبح مطبوعات و احزاب مخالف